به نام خداوند جان و خرد و با سلام به بینندگان عزیز برنامه. اسمش چی بود برنامه‌تون؟ خیابان ایران. خب برنامه خیابان ایران چه اسم خوشگلی هم داره، خیابان ایران. البته یه خیابان هم داریم به اسم ایران. خب ظاهرا قرار ما امشب مجری موقت این برنامه باشیم و انشالله که دفعه اول و آخر خواهد بود که مجری موقت این برنامه خواهیم بود و قرار است که با یکی از کارگردانان مطرح به حال سینمای ایران صحبت کنیم. مطرح از زوایای مختلفی که باز خواهیم کرد چرا مطرح و چون الان یکی از فیلماش روی اکرانه، فیلم پرفروش معراجی ها، و تا این لحظه هم 5 تا فیلم پرفروش داشته و بنابراین ما داریم با یک کارگردانی که 5 فیلم در واقع پشت سر هم پرفروش داره میخوایم صحبت کنیم، آقای مسعود دهنمکی. قبل از که صحبت کنیم امشب میخوایم کمی تحلیلی صحبت کنیم. امیدوارم ما هم آقای دهنمکی هم ما هم فرصت داشته باشیم، من میشورم در وارد تحلیل ما بشه و بتونیم بحث کنیم و دهنمکی رو باز کنیم. من میگم پدیده دهنمکی. خب یه سوالم دادن که در واقع به منم گفتم، من یادداشت کردم 2398 پیامکشونه و سعی کنید که جواب این سوال رو بدین. حالا من گزینه‌ها رو نمیدونم چیه، گزینه‌ها رو گفتن چیه، من برای اینکه دیگه وقت رو نگیرم فکر میکنم که گزینه‌ها خیلی خوبه، مرسی، اینطوری خیلی راحت‌تر اینه چی شد. گزینه‌ها هم که بازیگران و بازیگران فیلم‌های آقای دهنمکی، محتوای فیلم‌های دهنمکی، خود آقای دهنمکی و همه موارد. 2398 شماره پیامک و پیامک بزنید و جواب سوال بدید. خب من دیگه وقت نمیگیرم، میگم آقای دهنمکی اگر هستن، آقای دهنمکی تشریف بیارن که ما باشون صحبت کنیم. بله این بعدش بابا با موسیقی اومدی. حالا خیلی خوبه موسیقی گذاشتن برای بیا، خیلی خیلی خوش اومد. چطوری؟ خوبی؟ چه خبر آقا؟
سلامتی.
خوبی؟ خسته نباشید. امشب ما باز به هم خوردیم بعد از مدت ها. دفعه آخر هفتم با هم بودیم یادته؟
بله، آخرین برنامه. فکر کنم آخرین برنامه تون هم بود.
ما قبل آخر بود و آخر بودی با هم بودیم دیگه. اونجا اومدی که جملاتی رو گفتی، منم جملاتی رو گفتم، تو هم جملاتی گفتی، با هم صحبت کردیم.
خود خودتون خواستی زنگ زده بودی گفته بودی بحث چالشی میخوام گفتم.
الان میخوایم بحث تحلیلی بکنیم، امیدواریم که بتونیم که اولا من اینجا که نشستم رو در روی تو نیستم. اصلا در واقع این نکته رو در نظر بگیر، به عنوان مخالفت هم در واقع حرف نمیزنم. اما میخوام از زوایای مختلفی ما امشب به یک تحلیل دهنمکی برسیم. خب مخالف زیاد داری، خودت میدونی دیگه، به هر حال تا دلت بخواد مخالف داری، موافقین هم داری، ولی مخالفینت خیلی زیادتر از موافقینته.
من به کدوم طیف مخالف؟ مردم که نمیگی که
مردم عادی که وارد منازعات نمیشن، اونایی که تماشای فیلم هستن که از زاویه دیگه، یا تماشای عادی رو که از زاویه دیگه. من فیلمت هم امروز دوباره رفتم دیدم که این فیلم جدید تو که بتونم اگر بحثی شد راجع به این فیلم هم صحبت بکنم. ولی نکته‌ای که میخوام اول صحبت بکنم شاید نکته تندی باشه، ولی به نظر من مجبورم دهنمکی از اینجا شروع کنم، از یک نقطه شروع کنم که این نقطه شاید لطمه فراوانی به تو زده، گذشته. ببین من فکر میکنم که اولین مصاحبه‌ای که کردی سال 74 هم این سال ازت شد. تصویری که از تو، حالا من این واژه رو میگم و دارم، واژه ناراحت نشی، که از تو در افکار عمومی و در طبقه متوسط افکار عمومی وجود داره، تصویر یک چماغدار بود اون گذشته. این تصویر عنوانی بود که میگفتن به کسانی که میریدن تو خیابون‌ها و در واقع و یک کارایی میکنن. اون موقع من یادم تو جواب داده بودی که این حرفا رو رادیوهای بیگانه در مورد در واقع حزب اللهیایی میزنن که از اعتقاداتشون دفاع میکنن. و بعدم فکر میکنم گفته بودی که بعضی هم داخل ما نفوذی هستن که میریزن و یک کارایی میکنن. برگردیم به گذشته، این تصویر از خودت قبول داری؟ اصلا تو کف خیابان آمدی به این کارا رو کردی؟ خیلی سال تندی بود، من با تند شروع کردم که باز کنیم، چون بعدا هم میخوایم مسئله دیگه رو با هم باز کنیم.
خب سوال تند جواب تند هم میخواد دیگه.
خب جواب تند بده اصلا، اصلا قراره که چالشی بشه. البته من نظر
گذشته ای که دارم ازش با افتخار یاد میکنم، چون یه گذشته ای هستش که اگر اون گذشته نبود مطمئنن همونایی که این اتهاماتو میزنن
اتهامه؟
بله الان جای دیگه ای بودن.
آها.
یعنی اینها سوار بر گرده کسانی هستن که جونشون رو کف دستشون گذاشتن، از کشور دفاع کردن و وقتی هم از جنگ برگشتن بخور بخور حضراتو که دیدن توی رسانه یا تو خیابون داد زدن که این شعارهایی نبود که ما به خاطرش جنگیدیم. خب تا موقعی که این بچه‌ها تو خیابون به آدم‌ها رو حل بزنن،
خب به دوران سازندگی دیگه، درسته؟
حالا شفاف بیشتر صحبت می‌کنیم در موردش. این بچه‌ها وقتی بعد از جنگ برگشتن به نوعی جامعه بعد از جنگ خودشون رو در تعارض با شعارهایی می‌دیدن که به خاطرشون جنگیده بودن. رفتار و سیاست‌ها، یک بخشی از این بچه‌ها درگیر معلول شدن، یعنی وقتی ضد فرهنگ ها رو توی خیابون میدن، رفتارهای ضد فرهنگی رو میدیدن، فکر میکردن باید به مردم بپردازن، نقد مردم بکنن. من وقتی با اون طیف اول بچه ها که اسم و رسمی هم نداشتن، سال 67 رو عرض میکنم، بعدا اسم و رسم دارا سال 73 و 4 به بعد شروع شد، فاصله بین 67 تا 73 و 4 اسم و رسمی نداشت این جریانات مردمی. میگفتم به جای نقد مردم به نقد دولت مردان بپردازید. اون چیزی که ما تو جامعه می‌بینیم،
این نظر تو بود یا نظر طیفی
است؟ نه، نظر من بود. آها. و نظر بچه‌هایی بود که اون جریانات رو راه اندازی کردن و اجازه ندادن مثلا اتفاقایی مثل سال 64 تکرار بشه. حرکت این بچه‌ها از سمت مردم، نقد مردم به سمت نقد دولت مردان، اونها رو وادار یک فاز جدیدی کرد. یعنی آدمایی که تا دیروز می‌گفتن بچه‌های خوبی هستن، امروز متهم به خشونت، متهم به چیزای دیگه کردن و رسانه هم دست اونا بود. یعنی وقتی شما میخوای از وضعیت فرهنگ جامعه، حجاب، غیره انتقاد بکنی، اون کسی که داره اینجوری رفتار میکنه معلول تربیت مدیران ما هستش. یعنی به هر حال این بچه‌ها که مقصر نبودن، رفتن جنگیدن، حالا برگشتن تو جامعه، تو شهر، توی الگوهای مدیریتی. شما توی الگوی مدیریتی جنگ میگفتی شهید باکری شهردار بوده، اونجوری زندگی کرده، مثل سلمان قصه ازش نقل میکنن، مثل حضرت علی قصه نقل میکنن، سیل اومده تو شهر میره کمک مردم میکنه، یه پیرزن میگه خدا بگم این شهردار چیکار کنه، خدا به تو کمک کنه، بعد مردم میگن بابا این خود همون شهرداره. ما با این الگوها فرماندهامون، رزمندهامون زندگی کردن. وقتی از جنگ برگشت شد دیدیم همون آدمایی که برای این شعارا کف و سوت میزدن، تکبیر میزدن، حالا خودشون تو موقعیت مدیریتی که قرار گرفتن، با موتورگازی از اصفهان اومدن اینجا سوار ماشین آنچنانی و اسب ننم 60 میلیون تومانی اون موقع سوار می‌شدن. اینجا باید چه کار می‌کردیم؟ طیفی از بچه‌ها بودن که درگیر بودن برای اینکه مثلا حالا تو فضای دوران سازندگی به اسم شاداب کردن مردم اومدن تابلوهای شهدا رو از سر خیابونا برداشتن، اسم شهدا کوچه‌ها رو عوض کردن که مردم حالا دیگه اون بیاین به مردم شاداب کنیم، اون المان‌ها اون فاکتورها از خیابونا حذف بکنیم. بعضی از بچه‌ها درگیر این اسم و عکس شهدا شدن، چرا اینا رو پاک میکنید؟ ولی من درگیر راه شهدا شدم. یعنی گفتم که اتفاقا از یه جایی خود همین مدیریت میاد هزینه میکنه، میگه حالا یه تابلو به جای شهید بزنیم، یه تابلو هم کنارش تبلیغات رنگارنگ بزنیم. که من میگفتم به جای دعوا سر اسم و اسم شهدا، سر رسم شهدا و سر رسم این رزمنده باید با مسئولین به نقدشون پرداخت. از اینجا به بعد شما دیگه سیب قرار میگیری. خیلی از بچه‌هایی بودن که گفتم تو حوزه رفتارهای خیابونی یا کارهای دیگه داشتن، ولی من که همیشه دست به قلم بودم، من نشریه داشتم، 10 سال کار مطبوعاتی کردم، اگر قرار گذشته کسی نقد بشه، تو همین سینما از گذشته کسایی شروع کرد که از توبه نصوح به سکس و فلسفه رسیدن. از این آدما ما کم نداریم، از این آدمایی که تو سینما آزادی ریختن، فیلم حاجی واشنگتن آیا علی حاتمی رو به هم زدن، خب خیلی از اونا امروز مدعیان روشنفکری همین سینما هستن، قلم دستشونه، پدر خواندگی سینما رو به عهده دارن.
حالا اونا باز اگه جلومون بودن باید بس
نه دیگه شما میخوام بگم کیه؟ خب من میخوام بگم کسانی این حرفا رو میزنن.
نه من دارم یک کلیه. حالا پس تو جز اون کسانی نبودی که با معلول مبارزه میکردن؟
نه چون اتفاقا چون ما به علت مبارزه میکردیم این حاشیه رو داریم.
من دستاها و اون تحلیلا بشم سیاسیش نمیخوام، ذهنمکی نمیخوام کش کنم. تو پس وارد اون کسانی نبودی که وارد جلو معلول بشن.
ببینید من فکر میکردم، حالا نمیگم دوست ندارم این بحثات چون با اعتقادات من نمیخونه، من وقتی رسانه داشتم سعی میکردم تریبون همه کسایی باشم که حتی بلد نیستن اون فریادهای خودشون رو تئوریزه بکنم. متوجه شاید هم اگه کاری میکردن من قبول نداشتم، ولی بهش میپرداختم، خبرش میکردم، تیترش میکردم، حتی بعضی وقتا کارشون رو توجیه هم میکردم. یعنی من خودم آبروی خودم و خرج کسایی فکر میکردم که فکر میکردم و میدونم و یقینم دارم که صادقانه داشتم اون فریادها رو میزدم. و اگر قرار کسی چیزی کشف بکنه از همینجا شروع میشه، یعنی تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، یعنی این خداست که عزت و ذلت میده. یعنی اگر شما اومدی خودت و آبروت و خرج یک ارزشی کردی، خدا جای دیگه بهت عزت میده. مسلماً کسانی که دهه 70 رو یادشون میاد، نشریات رو یادشون میاد، پر تیراژ این هفته نامه ایران رو من داشتم، تیراژ 100,000 120,000، گفتم اولین نشریه رنگی رو تو ایران، نشریه جنگی که جنگ و دفاع مقدس می‌داد من داشتم. چرا اینجوری میشه؟
من اصلا نمی‌خوام صراحته صحبت کنم. ببین پس ما به این چی می‌رسیم که تو میگی که توی درگیری حضور نداشتی، که در واقع با کسی درگیر نشدی. یعنی ما اینو از شناسنامه پاک کنیم دیگه.
ببینید بحث درگیر بودن یا درگیر نبودن نیست اصلا. من معتقدم توی حالا اگر یه فلاشبکی بزنن به گذشته، مثلا اگه میشد مثلا مقالات اون موقع رو بازخوانی کرد، شما همین حرف اخراج سر رو یا کدام استقلال کدام پیروزی رو تو مقالات من میدیدی. من اون موقع میگفتم کسانی که مردم رو در روی همدیگه قرار میدن، منافعشون در این رو در روی مردمه.
اون دهنمکی سال 89ه، دهنمکی سال 74 نیست.
چرا اتفاقا هم دهنمکی
فرق کرده فکر میکنن دیگه؟
خب بخاطر اینکه باید دهنمکی
سال 89 که با دهنمکی 74 فرق میکنه.
نه اون موقع که من مینوشتم جنگ فرق و اون موقع که من میگفتم اشرافیگری مسئولان، اون موقع که این حرفا الان نبود. اون موقع بود تره خیلی داره میگیره. اون موقع ببین اون موقع حرفایی که اون بهش میگفتن افراطی و تندروی، امروز تو جامعه عادی شده. من خیلی از حرفایی که چوبشو میخورم مربوط به اون دوران برمیگرده، کسی این حرفا رو نمیزد اصلا. من اگر قرار بود سریع حرف بزنم، اگر قرار بود سریع حرف بزنم، چون بنام بر این نیستش که مثلا توی فضای امروز جامعه دست و التهابات بزنیم که دامن زده شه به اون عقاب، ولی فکر میکنم اون چیزی که امروز تو جامعه ما داره اتفاق میفته در خصوص اشرافیگری مسئولان و عادی شده بین چپ و راست و غیره، اون موقع که ما این حرفا رو میذاریم، اون موقع این حرفا رو میگفتن حرفای ضد انقلابیه. اینجوری نیستش که شما فرستید مثلا تو تریبون نماز جمعه یه مسئولی بیاد بگه که مثلا لباسای اینجوری پوشیدن مثلا بچه رزمنده حالا دیگه تو شهر این جلنبریه، نمیدونم این فلانه، باید بسیجی پولدار باشه. باید خب آقا شما میخوای پولدار باشی، بچه‌هات میخوان پولدار بشن، نمیدونم رفقاتون میخواد پولدار بشن، چرا دیگه رسیر از من دار باید این فضا میکنی؟
بحثی میکشی به بحث سیاست، من میخوام بحث
میکنم به خود دینمکی. این دینمکی اگه میخواد تحلیل بکنی با همین
اون مسائل باز اصلا نمیخوام وارد سیاست
نمیشه. شما سوالی میکنی که جوابش تو ایناست.
نه من خیلی بعد یادم میاد
شما زرنگی آخر میدونی، شما زرنگی، شما سوالو تر میکنی بعد میگی من نمیخوام برم تو سیاست. سوالت سیاسی آخر.
من میخوام بگم که در سال در اون الان دینمکی از سال 74 تا الان که تغییر کرده دیگه دینمکی دیگه.
ببینید
اگه تغییری میکرد مراسم افتتاحیه فیلم خودت در اریکه ایرانیان که من توی جزوه‌ای نوشتم، بازیگرات وقتی اومدن بالا از بازیگر و زن مردت بالا، آیا دهنمکی در 10 سال قبل کنار بازیگران زن با اون شکل شمایل میستاد؟
شکل شمایلش اینطوری نبود، الان هم عکسشون
هست. آفرین. یعنی اون زمان هم میگفتی طوری نبود؟
نه اون موقع هم اینطوری نبود اتفاقا. میگم مسئله اینه که اتفاقا این بازیگرا که اومدم توی فیلم دفاع مقدسی بازی کردن و به ارزش‌های من احترام گذاشتن و توی همون سن هم که اومدن میگفتن اگر ممکنه من تو خیابون جوری دیگه بگردم، ولی وقتی رو سن میرم رعایت اون آدمایی میکنم که توی این مراسم اومدن. ببینید ترس این آدم‌ها از همینجا شروع شد. شما فکر کنید ترس این آدم‌ها از همینجا شروع شد که شما توی سینما اگر جدا شده بود، یه سری بازیگرا بودن بازیگرای سینمای دفاع مقدس، یه سری بازیگرا بودن بازیگر فیلمای مثلا حالا دختر پسر یا بدنه سینما، وقتی اینا اومدن کنار همدیگه قرار گرفتن، شما اون وقت توی اثر هم همین خروجی رو دارید. شما میبینید که مردمی هم که ممکنه بعضی از اینا تعبیر کنن که بعضی از اینا به دفاع مقدس اعتقاد ندارن، ولی اون وقت میبینید که همونا میان پای فیلم دفاع مقدسی به فیلم جنگی میشینن، به پاش گریه میکنن، به پاش میخندن.
من خیلی حرفای تو رو، این حرفایی که میذارید قبول داره. من میخوام بگم دهنمکی سال 74
دهنمکی سال 74 اگر درست بشه
سال 82 فکر میکرد،
من اینجوری فکر میکردم. چرا من اینجوری فکر میکردم؟ من موانیم تغییر.
ببین الان تو دادگاهی اونجا دارن دادگاه نشون میدن، دارن نشون میدن دادگاه تو.
آره دادگاهی که شما بکن من تو این دادگاه برم حرفایی رو بزنم که در نقد مسئولین باشه، در نقد مسئولین وقت باشه. یک بار دو بار نه ده بار من تو این دادگاه ها رفتم، حرفایی که امروز تو جامعه جوابش در میاد. یعنی اون موقع ما اگر جلوی اشرافی‌گری بعد مسئولین و آقازاده ها رو میگرفتیم، امروز بسیاری از تبعاتی که تو جامعه داریم نداشتیم دیگه. بحث عوام و خواصی که از آقا مطرح میکنن، بحث انحراف خواص توی جامعه، دنیا زدگیشون، این فریادها کجا باید تبدیل به مثلا مقاله، رسانه، فیلم؟
ببین اینا رو من حرفی ندارم.
ببین من همین حرفا رو
اقتصادی، ببین با ما میرسیم به اقتصاد، به نگاه اقتصادی
اجازه بده دیگه. دهنمکی به خاطر همین حرفاش مغضوبه. دهنمکی وقتی توی صفحات نشریاتش اینها رو مینوشت، چپ و راست ازش متنفر بودن. وقتی هم میشه فقر و فحشا، به خاطر همین فیلمش هم توقیف میشه. فیلمش توی دولت توقیف میشه، دو دولت اصلاحات توقیف میشه و به اصطلاح کتابش تو دولت بعدی. یعنی اصلا این اتفاق نیستش که این حرفا خوشایند جناها باشه. ما طرف آرمانها هستیم و مردم هم هیچ تضاد و توازی با این آرمانها ندارن. مسئولین هم خارج از این قواعد نیستن، فقط قابل نقدن. من معتقدم اگر این نقد بر رفتار مسئولین نباشه، انحراف و این زاویه از اصول بیشتر میشه. من کاری که میکردم تو رسانام، رسانه‌هایی که داشتم، مطالبات حد اکثری رو طرح میکردم. یعنی به حد اقل‌ها راضی نبودم. خب این مطالبات حد اکثری تبعات داره دیگه، طرحش دیگه. نشریات میبندن. شلمچه رو آیه مهاجرانی میبنده. دولت اصلاحات. جبهه رو دستگاه قضایی میبنده. فقر و فحشا رو نه دیگه.
ببینم یکی جان، من نمیخواستم وارد مسئله بشم، ولی وقتی که باید خودت بری مسئله تکرار میکنی. اون نشریات رو من بیاد دارم چون من تو مطبوعات بودم و دقیقاً یاد دارم. اون نشریات تو معمولا انگ یک جناح بهش میخورد و در واقع در حالی که تو همه جا گفتی نه من راست راستم نه چپم، بالاخره به هیچ جناحی وابسته نیستم، تو همه مصاحبات هم این گفتی.
من نگفتم ولی عمل کرد اینو نشون
میده. ولی در واقع ولی اون نشریات طبیعتا حمله تیزش به یه جناح بود و معمولا یک جناح رو مد نظر قرار میداد. من چون نمیخوام وارد عرصه سیاست بشم بگم
خب ما قرار نیست، ما ببینیم ما قرار نیست که برای اینکه ثابت کنیم که مثلا مدافع حقیم حق و ناحق بکنیم.
نه نه نه.
هر کسی به این متر و ملاک ما حقه. جناح هارم پدرکشتگی با یه جناح که نداریم که. ما اگر نکته خوبی هم تو رفتار سیاسی یک جناح ببینیم. نه ببین این اتهامی که ممکن برای من حداقل اینجوری بوده، هر موقع یه دولتی اومده سر کار، اپوزیسیون اون جریان مثلا ما رو منتسب به اون ور می‌کرد، وقتی جاشون عوض می‌شد دوباره منتسب به جریان دیگه می‌کردن. چون یه وقتی احساس می‌کنن حرفای ما نزدیک به اوناست، یه وقتی هم احساس می‌کنن به ضد اوناست. ببینید این جور استقلال، این جور منتقد بودن تاوان داره. من خودم بعضی وقت تاوان حرفایی که میدم قشنگ میفهمم. عرض کردم یعنی فکر می‌کنم اتفاقا وقتی اومدم تو سینما، کسی که تا دیروز منتقد همه جریانات سیاسی بوده، وقتی میاد حالا میگم باید اگر قرار بود نشریات مرور کنیم، میشستیم با هم میخوندیم. چرا دیگه اینجوری بود؟ هر کسی که اشکال میدیم الزاما ما به همه که نباید بپردازیم که گفتم بخوام ظلم در حق کسی بکنیم. که من متوجه هستم که حالا به آخر همین آدمای قدرتمند، همین جناهایی که شما دارید میگید تو حوزه سینما، تو حوزه رسانه، اینا دست به قلم دارن، یه سری آدمای طرفدار دارن. حالا کسی که تا دیروز دیگران رو نقد میکرده، حالا خودش اومده خودش رو در معرض نقد قرار داده. فیلم میسازه دیگه تو موضع نقده. حالا همه دیگران میتونن هم با غرض هم بی غرض بهش بپردازن. اینجور آدمایی که به نظر من تو اون پوزیشن قرار داشتن، حالا میان توی موقعیت جدید قرار میگیرن، خیلی سخته براشون کار کردن. و من معتقدم بخش زیادی از این جریان سازی ها یا خبرسازی ها برمیگرده به اون عقبه.
خب اون عقبه که من سوال کردم، پس اون گذشته تو اصلا وارد معلول ها نشدی و در واقع دنبال علت ها بودی، بیشتر هم سعی میکردی که به اشرافیت بپردازی و مقابله با اشرافیت نظام داشته باشی. در
مسئولین
مسئولین دقیقا مسئولین
بر اشرافیت مسئولین و به هر حال گفتم کسانی که از اون مبانی فاصله میگرفتن دیگه.
آره یه تحلیل دیگه در مورد تو هست که باز میخوام تحلیل کنیم، نظرگاه من نیست ولی تحلیلی هست که تو چون در دوره آقای احمدی نژاد هم در واقع کارت شروع کردی، تو نماد و در واقع میشه گفت که مشخصه دوران فرهنگی احمدی نژاد.
نه من فقر و فحشا رو اجازه بده
تبعی ساختی فیلم بب... سینمایی تی میگم.
حالا من بودم به سینماست اتفاقا من فقر و فحشا رو بیشتر از همه فیلم سینمایی
دوست
دارم.
حالا نه بذار دلایلش رو بگم. دلیلش اینه که تو چند تا چیزی چند تا کار کردی که احمدی نژاد هم کرد. احمدی نژاد سعی کرد زبان اقتصاد رو ساده کنه، به زبان ساده اقتصاد رو مردم بفهمونه. تو هم سعی کردی یک زبان عامیانه در فیلمات بیاری و با زبان عامیانه با مردم صحبت کنی. بعد در واقع احمدی نژاد سعی کرد از طبقه به شدت فرو دست حمایت کنه و تو هم سعی کردی از طبقه به شدت فرو دست در تفریم تو هم از فیلمات حمایت کنی. فرو دست هایی که میشتن به حاشیه نشین ها در واقع. تو هم به سنت میگی انتقاد داری هم به تجدد. یعنی هر دو تا رو در فیلمات داری انتقاد میکنی. نکته مهمتر اینه که در واقع تو با اشراف با پولدارهای مدرن شیک کچلواری همیشه تو فیلمات مخالف بودی و با طبقه متوسط هم اصلا کار نداشتی. یعنی تو فیلمای تو اصلا طبقه متوسط وجود نداره. نماد طبقه متوسط تو حاجی گیرینوفه که در واقع میشه پولدارهای ریاکاری که ظاهر مذهبی دارن. اینا تمام مشخصات عصر فرهنگی احمدی نژاد، یعنی که در واقع اینا رو میشه تو دوره احمدی نژاد اصلا کنار هم گذاشت و در موردشون صحبت کرد. آن چیزی که باعث شده که تو مورد حمله قرار بگیری، حمله جناح روشنفکر یا جناح نبود طبقه متوسط در فیلم بده و موضع‌گیری تو در طبقه متوسط، چون در واقع در بعد از در واقع دوره آقای احمدی نژاد در حال یک گرایش به این بود که طبقه متوسط تضعیف بشه و طبقه متوسط تحقیر بشه. یکی از این نکات اینه که در واقع من تو تحلیل هایی که به دست آوردم از مجموعه اینه که تو فیلم های تو هم اینه، تو قهرمان تو خوب میشناسی، بعد راجع به این صحبت خواهم کرد، اما در واقع این طبقه تو فیلمات غایبه. آیا تو موضع در رابطه طبقه متوسط؟
نه، تعریف در مورد طبقه متوسط اشتباهه. من معتقدم بخش کوچیکی از جامعه ما اشراف جدید هستند که اگر در دوران قبل از انقلاب محدود بود تعدادشون، آدمای نوکیسه تو بعد از انقلاب تعدادشون بیشتر شده.
طبقه متوسط
نه، طبقه متوسط
نه، بین طبقه بالا و طبقه پایین قرار دارن.
من
با سواد تحصیل کرده
اصلا تقسیم بندی در مورد آدما به طبقه نیست. یعنی این طبقه بندی که شما دارید میکنید از نظر من موضوعیت نداره، یعنی توی حداقل توی فیلم ها موضوعیت نداره. من فکر میکنم ما یه طبقه داریم به نام اشراف، چه اشراف سیاسی، چه اشراف فرهنگی، چه اشراف اقتصادی. اینا به شدت با فیلم های من موضوع دارن و با خود منم موضوع دارن، چون خودشون رو دارن نقد میبینن. ما تقسیم بندیمون اگر بین حتی دین هست به تعبیر ما، یه اسلام آمریکایی داریم که نمادش همین امثال حاجی گیرینوفا هستن، آدمای ریاکار متظاهر و دورویی که به نام دین و نان دین رو میخورن. ما این آدم ها رو هم تو ثروتمندا داریم، هم تو طبقه به قول شما متوسط یا متوسط اجتماعی دارم.
من معتقدم طبقه متوسط وسط این طبقه
اینا به نظر من نه، چون به خاطر مخاطب، به خاطر اینکه نشون میده مخاطب تیم های من اینا هم هستن. شما نگاه کنید یه آماری رو اگر بگیرید میبینید که فروش فیلم های من توی بالا شهر و پایین شهر خوب هستش. یعنی هم توی بالا شهر
بیشتر از بالا
شهر، نه بالا شهر به خاطر گرون بودنش بیشتره. چرا تو مای من فروشش تو همه کشور بیشتر از تهران میشه؟
شهرستانات بیشتره برای اینکه مردم شهرستان یه بخش هم
حالا البته نسبت به همه فیلما باز فروش تهران ما از همه فیلما بیشتره معمولا عموما،
ولی فیلم اینطوری شده
نه عموما همشون بیشتره. در مورد من ببینید از این جعل آماره، از این زیر بار نرفتن از توش
من
شما رو نمیگم. ببین از توش، ببین از توش به یه واقعیتی نخواهند رسید. این که حالا اگر واقعا استقبال مخاطب بده چرا جعل آمار میکنن؟ چرا تو روزنامه هاشون اون موقعی که شکست میخورن تهران و کل کشور رو ملاک میگیرن، اون موقعی که شکست میخورن تهران رو فقط ملاک میگیرن. ببینید همه مردم فقط تهران نیست، تهران هم فقط بالا شهر نیست. ما باید جامعه ایرانی رو باید مدرسه مخاطب ما جامعه ایرانی
هستن. فقط فحشات هم دارن نشون میدن.
خب ببینید همین مستند اون موقع آمار غیر رسمی میگه 10 میلیون نسخه ازش دست به دست مردم چرخید. برای اولین بار تو تاریخ سینما ایران یه مستند مخاطب عام اینقدر پیدا میکنه.
خب چه حرفی توش هستش که تو بقیه فیلم‌های دیگه نبوده؟ ما که در مورد این پدید اجتماعی فیلم که زیاد ساخته شده، قبل از من خیلی فیلم ساخته شده بود، چرا این رو اینقدر استقبال، چرا اینقدر جنجال سرش میشه، چرا مثلا خارجی‌ها میگن مایکل مور ایران، چرا این اتفاق میفته؟ چون حرفی که داره توش میزنه بحث عدالت هستش، نه یک فقط آسیب اجتماعی. میگه آقا این اشرافی‌گری، این تجملات، این فاصله طبقاتی که تو جامعه داره ایجاد شده، معلولش این مباحث هست. و این رو من نمیگم، دین میگه. اون دینی که ما میگیم، یعنی توی خطبه نماز جمعه وقتی میگیم کاد الفقر یکون و کفر، هنر وظیفه‌ش اینه که بیاد مستاقیابی بکنه. مستاقیابی که میگه میشه فقر و فحشا. فقر و فحشا که ساخته میشه، اون وقت شما میبینید که همه علیهش حمله میکنن، نباید به اینا نزدیک شد. حال در حالی که ما داریم کلیات اینا رو با جملات قشنگ توی خطبه ها تو حرفا داریم میزنیم. وظیفه هنر به تعبیر امام اینه که هنر متعهد هنری است که به انگار جنگ فقر غنا باشد، در دفاع از مظلوم در برابر ظالم باشد. وقتی شما این فیلم رو میسازی، خودتو بیشتر در معرض اتهام قرار میدی.
بس اصلا من به سوالم نرسیدم، تو اصلا قبول نداری که نماد اصل فرهنگی احمدی نژادی؟
نه، احمدی نژاد خودش معلول، احمدی نژاد خودش و گفتمانش معلول گفتمان سازی کسایی بوده که 16 سال قبل گفتمان سازی کردن عدالت رو. امثال آقای رحیم‌پور ازغری، امثال مهدی نصیری، امثال شلنچه جبهه، خیلی آدمایی که تو اون دوران تاوان میدادن، توقیف میشدن، زندان میرفتن، در برابر همین کسایی که امروز دارن میگن آزادی مطبوعات، نمیدونم سانسور فلان از این حرفا باید باشه، اون موقع خود اینا بودن نشریات ما رو میبستن به خاطر اینکه در مورد عدالت ما حرف میزدیم، میگفتن این حرفا سوسیالیستیه. احمدی نژاد معلول جریان گفتمان عدالت خواهی بود، نه علتش. متوجه چی میگم؟ شاید هم یکی از علتهایی که احمدی نژاد تو خیلی از مواردش، به خودشون هم گفتم، توی دولتش موفق نبود، به خاطر اینکه از آدمای استفاده کرد یا استفاده نکرد که سازنده های این گفتمان بودن و هزینه هاش و تاوان هاش رو داده بودن.
این گفتمان عدالت اجتماعی که تو خیلی ازش دفاع میکنی و میگی احمدی نژاد هم از این،
البته رسیدیم به بس
عدلی گفتمان،
من نمیخواستم برنامه نقد احمدی نژاد یا دولتش باشه، ولی به هر حال
نه من میخوام اصلا نقد نمیکنم،
موضع کبرم نیستش که بگم. من عرض کردم، من اون موقع هم نوشتم، اول دولتشون هم نوشتم، گفتم حتی یکی از، حالا برای اولین بار دیگه شما چیز هستی بگم، یکی از مسئولین از من خواسته بود، یکی از کاندیداها قبل از انتخابات 84 به من گفت فیلم انتخاباتی منو بساز. یکی از نزدیکانش به من گفت نزدیکی به همین نوع ساختار فقر و فحشا باشه، ترحم برانگیز، مردم دلشون بسوزه. گفتم اولین کاری که شما باید بکنید که خونه‌ت رو از بالا شهر بفروشی بیای پایین شهر. یعنی وقتی رفتی تو نازی آباد و خانی آباد خونه گرفتی، یا رفتی طبقه، اون وقت مردم ازت باور میکنن این حرفا رو. الان مردم از دو جناح عمده کشور ما این حرفا رو باور نمیکنن. این نکته رو آقای احمد نژاد فهمید، فاصله گرفت از دو جناح. یعنی این که میبینید میاد اون موقع چند اینقدر رأی میاره، به خاطر فاصله گرفتنش از دو جناح بود. چون مردم این گفتمان عدالت، یعنی یه نوع چیز فضایی که اون موقع ها بود، معلول رفتار
خود دستی دو جناح میگوشت. آره بری خود دستی نه گفتمان، ببین همین
حالا این گفتمان عدالت رو آقا این گفتمان رو جریان سازی کرد، یعنی از سالها قبلش بحث تهاجم فرهنگی. شما اگه به مرور اون دوران رو نگاه بکنید، همون موقع که آقا میگفتن تهاجم فرهنگی، یه عده میگفتن تبادل فرهنگی، ما چیزی به اسم تهاجم نداریم. جالبه وقتی هانتینگتون و فوکویاما دارن میگن برخورد تمدن ها، وقت روشنفکرانی که همه چیزشون رو از گفتمان غربی ها ترجمه میکنن، اینجا میگن ما اصلا چیزی به اسم برخورد تمدن ها نداریم، گفتگوی تمدن هاست. یا تو بحث عدالت اجتماعی، اشرافیگری، اون موقع زمانی بود که الگوی توسعه و این مباحث رو مطرح می‌کردن. شهید آوینی اون موقع داد می‌زد. شهید آوینی چرا محجور بود؟ شهید آوینی چرا مظلوم بود؟ الان جالبه کسانی دارن دم از شهید آوینی می‌زنن که حتی انگار مقالات توسعه و مبانی تمدن غرب آوینی رو نخوندن. امروز کسانی که دم از نمی‌دونم بحث اصلاحات و بحث نمی‌دونم غیر و اینجور مباحث می‌زنن، اتفاقاً کسانی بودن که آوینی داشت اون موقع نقدشون میکرد.
خب آره ببینید، زمان فرقی که اون موقع دینمکی یه جور فکر کرد، الان دینمکی البته سعی میکنه که بگه من فکرم عوض نشه.
ببینید جامعه عوض میشه، ببینید جامعه عوض میشه، نسل تغییر میکنه، اصلا به رسالت یک کسی که حالا تو جایگاه رسانه قرار گرفته، حضرت ائمه ما میفرمان که الناس تو کل مناس علا قدر عقول به اندازه فهم مردم باشد بزن سر کارت چوبا کودک فتاد زبان کودکی باید گشاد، یعنی متناسب با مخاطب وقتی تغییر میکنه باید اون زبان تغییر بکنه، شیوه تغییر بکنه، حرفا تکامل پیدا بکنه. این که بگی من آقا این دوگماتیسم و این تحجره که بگی من حالا مثلا سال 71 حرفی رو زدم امروز باید همون رو بزنم، نه، اقتضاعات جامعه تغییر کرده، مطالبات تغییر کرده، به قولشون نسل تغییر کرده. امروز توی جامعه زندگی میکنیم که تو به وسیله همین رسانه ها یه همسانسازی فرهنگی شده. الان پایین شهر با بالا شهر خیلی فرق نمیکنه. من تو بحث رسوایی بعضی انتقاد میکردم پوشش بازیگرا، میگفتم پوشش مثل اینکه شما تو جامعه زندگی نمیکنید. الان پوشش دختر مثلا جنوب شهری یا میان شهری با بالا شهری خیلی فرق نمیکنه،
یعنی تغییرات داره، تغییرات فرهنگی از پایینی قابل رویته، مثل دوران گذشته دیوار فرهنگی برداشته شده،
اون دیوارا برداشته شده، خیلی تفاوت کرده. حتی تو خانواده ها این تغییر، من که مثلا یه جور فکر میکنم بچه‌ام یه جور دیگه فکر میکنه. کسی که میخواد با جامعه حرف بزنه باید این نیازها رو بشناسه.
آقای دینمکی، بعضی معتقدن که اگر غیر از تو کسی دیگری این فیلم هایی که تو تا حالا ساختی ساخته بود، اولا که نمیتونست همین این فیلم ها رو بسازه، ثانیاً اون فیلم ها توقیف شده بود و تو از یک رانت استفاده کردی این فیلم ها رو ساختی. حالا اون رانت در واقع، و اگه این رانت پشت نبود تو نمیتونستی این همه در واقع در فیلم ها خطوط قرمزی رو بشکنی که تا قبل از این کسی نمیتونست بشکنی. فیلم اول در حال به نظر من که من خیلی دوستش دارم، همه جا هم گفتم اخراجی های یک رو، به هر حال تو داری با یک چیزی شوخی میکنی که تا به حال شوخی نشده، با آدم هایی داری قهرمان داستانت میکنی که هیچ وقت در جنگ قهرمان داستان نبودن. یادمه در یک از فیلم های جنگی قبلی یک آدم که با بقیه فرق میکرد که مثلا یک جوری آواز میخونی یا شکل دیگه بود، تقریبا از جانب بقیه آدم های توی جبهه تقبیح میشد، ولی در مورد تو آدم ها در داخل فیلم اخراجی های یک میرن جبهه و شهید هم میشن، ولی در واقع تحول پیدا نمی کنن. این نکته خیلی مهمیه تو فیلم اخراجی یک. یعنی اخراجی دو تا ایران، دو تا تفکر
بگو. ببینید اصل سوال غلط هستش،
از رانت استفاده می
از شمایی که توی سینما هستی این سوال بعیده، چون خودتون میدونید خیلی از همکارای شما از این سوجا بهشون سفارش میدن، یعنی پول میدن در مورد روحانیت فیلم بسازن، پول میدن در مورد مباحث امنیتی فیلم بسازن، پول میدن در مورد مسائل مرتبط کار بکنن.
ولی مثل تو فکر نمی‌کنم مثلا
خب نگاه این به نوع نگاه ما برمیگرده، با نوع نگاه آدما برمیگرده،
یعنی اونم از رانت استفاده میکنن جور دیگه.
اونا رانت بهشون سفارش داده میشه، من اعتقاد دارم من کار خودمو دارم میکنم.
ولی اگه اونا رو نذاشتین
من اصلا نفی نمیکنم که چرا به اونها این پولو میدن، چرا ازشون میخوان این فیلما رو بسازن. نه، نظام باید سفارش بده براش کار ساخته شه، اونام دارن کارشون رو انجام میدن. من وقتی یه آدمایی میشنن این سوالا رو مطرح میکنن، بعد جلوی مردم هم هست، آدم وقت مجبور جواب بده. خیلی از همین فیلم های ملتبی که شما نمید سفارش دستگاه دولتی یا با پول دستگاه دولتی داره ساخته میشه.
یکی از فیلم های ملتب هم میتونی مثال بده؟
ببینید اجازه بدید که مثلا خصومت ها رو بیشتر از این نکنیم.
نه، من نمیخوام خصومت ها،
شاید این آخرین گفتگوی سینمایی باشه. یعنی در خصومت چرا باید فیلم بسازی؟ در خصومت اینجور حرف زدن در خصومت حواشی شاید آخرین بار باشه، دوست ندارم تو آخرین گفتگوی این شکلی آدمای رنجیده بشن. حالا شاید اونا دوست دارن پوز روشن فکری بیان بگن که ما مستقلیم فلان این از این حرفا، ولی من و شما که میدونیم اینجوری نیستن. من و شما میدونیم که حتی تو یکی از فیلمایی که سر اسمش دعوا بود، اسمش هم جای دیگه تعیین میشد، بهشون گفتن اینجوری باش. خیلی از این فیلمایی که براشون حاشیه ساخته میشد از قبل مشخص بود که مثلا دارم میگم مشخصا برای فیلم آدم برفی مسئولین سازنده فیلم، خب اون زنپوشی آیه عبدی تو فیلم رو استفاده داشتن که اشکالی نداره. خب یکی از اون مواردی که من دارم میگم که تاریخ تو آینده قضاوت خواهد کرد این است که یه عده از سر دغدغه و دینسازی یادم میاد سر آدم برفی که من جزوشون نبودم، اینا اعتراض میکردن. نه، من چون از خبر داشتم از این قصه که در حال این فیلم نگاه مثبت نظام بهش هستش، مقامات عالی رتبه نظام هست. خب یه عده تظاهرات میکردن، من در اون گفتمانی بهشون میگفتم اشتباه این کار، ولی مسئولین فیلم این استفتار رو داشتن و این رو رو نکردن، فیلم فروخت، بعدها رو کردن. خب به نظر شما اون کسی که از سر غیرت و تعصب میاد تو خیابون آدم بدیه، یا اون کسی که این حکم رو داشته و این مجوز رو داشته و رو نمی‌کرد متظاهرانه برخورد کرده.
شاید نمیتونست اون مجوز، چون من نمی‌شه که برای
نمی‌شه که مردم رو در روی هم دیگه قرار بدیم.
ارشاد تیمو رد کردیم.
نه نمیشه.
باید آقای زرقامی پاسخ بده که حالا ارشاد بوده.
حالا من وارد جزئیات نمیشم. خیلی از این موارد هست. تاریخ در مورد از این موارد خیلیش بعدها قضاوت خواهد کرد. الانم وقتش نیست.
برای قضاوت تاریخ خیلی مهمه.
تو آینده
همین ما تاریخ قضاوت
رو خواهد شد. در مورد رانت ببینید کسی تو به اندازه من تاوان به خاطر حرفاش نپرداخته. خب شما نگاه کنید بین تیپای ما الان حالا یک نشریه توقیف میکنم، یه سایتی میبندن، نشریه شلمچه من توقیف شده، نشریه جبهه من توقیف شده.
نشریات میفرستن به دینمکی سینما
دارن با همش فبر و فرش سینماش فبر و فرشاش توقیف میشه.
برای هیچی میگه توقیف
اخراجی اخراجی یک حاشیه شما میخواد اینکه مخالفت دیگه حاشیه که برای اخراجی یک پیش اومد
کی ساخته جن...
آره میذارن مثل که شما یادتون نمیاد اون موقع رو در مورد علیهش فیلم میسازن نمیدونم خیلی برخورد شد در مورد اخراجی یک شما خبر ندارید. ببینید به هر حال ما یا توی اخراجی دو بیانیه دادن نمیدونم یه جایی اصلا مخالفت کردن گفتن این تخیله که یه هواپیمای روبوده شد ببرن توی اردوگاه و سر در حالی این اتفاق سال 64 افتاده بوده یا حاشیه و جنجالی که هر سه تا فیلم من قاچاق شد توقیف نمیخواد هر
سه قاچاق شدن
نه به خاطر پشت همه ما میدونیم به خاطر پشت پردهش چیز دیگه ای بوده قاچاقچی نبوده
اون پشت پرده
بله همه ما ببینید همه ما میدونیم به خاطر قاچاق دست فروش این حرفا نبوده کسانی پشت این قصه بودن که نگذارن این فیلم ها مخاطب داشته باشه به مردم بیان تو سینما اینا رو ببینن و لطمه بزنن این بدتر از توقیفه و با افتخار اول فیلم بیانیه میزنن چاپ میکنن میذارن تو اینترنت بی بی سی و وی ای 23 ساعت علی این فیلم برنامه ساختن اجرا کردن کسی بخواد فیلماش انقدر تاوان نمیده سر رسوایی شما نگاه کنید فیلمی که در دفاع از روحانیت
نمکی تاوان میده فیلماش تاوان نمیده
چرا فیلماش هم تاوان میده شما اخراجی یک رو
ببینید تاوان میده اخراجی
من معتقدم هنوزم اگر میگذاشتن اخراجی یک اکرانش ادامه پیدا میکرد و تو همون دو هفته اول سیدیشو بیرون نمیدادن به مراتب از اخراجی دو بیشتر استقبال میشد یعنی من یقین دارم این حرف رو یا اخراجی 3 رو خود اخراجی 2 رو آقای شایسته پخش کننده شد و میدونست فیلمی که میتونست تا 12 میلیارد بفروشه بعد از 45 روز دیگه طاقت نمیارن تحمل نمیارن میرن سیدیشو میدن بیرون یا اخراجی 3 رو همون هفته اول این کارو میکنن دیگه میخواد چیکار بکنن برای آدمی که داره حرف میزنه. الحمدلله این پشتوانه هم که نیست که مثل بقیه آدما سریع تظاهرات رو میندازن نمیدونم تجمع رو میندازن آقا یید با قاچاق مبارزه کنید با ما انگار خوشحالم شدن یعنی کسی نمیاد بگه آقا ما این خود سینما داره لطمه میخوره. ببینید البته
خودت این حرفا رو بهتر از ما میدونی
این حرفا رو دارم میزنم نمیخوام نسلی که به عنوان منتقد به عنوان کسانی که دنبال این ارزش هایی هستن که منم در مورد اونها فکر میکنم نقطه اشتراک هستن مثلا ناامید بشن این هزینه ها این برخورد ها این رفتارهای چکشی این کسانی که میگن دهنمکی اگه چماق داره کارهایی که اینا دارن میکنن چماقدارانه تره که کسانی که دارن میگن ما ادای روشن فکرهای دارن میارن میگن ما حاضر جونمون رو بدیم مخالف اون حرفشو بزنه الان حاضرن همه کار بکنن که مخالفشون حرفشون نزنه میگن دو فیلم ما تیزر پخش میشه سر رسوایی 4 تا فیلم دیگه
اجازه بده
سر فیلم رسوایی 4 تا فیلم دیگه همزمان اکران بود
آره
صدها تیزر داشتن تو شبکه‌های مختلف کسی اون موقع در مورد عدالت تبلیغ چه تو سینما حرف نمی‌زد رسوا تبلیغ
اومد اومدی هر سال من دیدم عید بله. اومد فیلم تبلیغ کردی
نه در مورد اون فیلم نداشت دیگه ببینید
آره
این مانع تراشی‌ها این عدم تحمل‌ها این برخوردها یا ببخشید من دیروز داشتم یه مجله سینمایی رو میخوندم که داشت نقد فیلم میکرد حالا تو این فیلم که اتفاقا اصلا خطوط قرمز وجود نداره به اون صورت مثلا شوخی های آنچنانی وجود نداره به ما که میرسن فیلم های دیگه که شوخی های جنسی توشون میشه طنز فاخر به فیلم های ما که میرسن مبدی آداب و اخلاق و فلان از این حرفا میشن با اسلام ها با اخلاق ها سینمای ایران اینجوری شن ببینید همه این برخوردهایی که شما دارید میگید به نوعی حاشیه همین موفقیت هست مجموع استقبالی که از این 5 تا فیلم شده 30 میلیارد تومان فروش فیلم هاست برابر شما میدونید چند تا فیلم به سینما ایران جز تعداد معدودی پرفروش ها 100 تا فیلم دیگه دوستان 200 دیگه فیلم باید بسازن تا بتونیم به این 30 میلیارد تومان برسه. این 30 میلیارد هم همه میدونن بیش از 80-90 درصد سرمایه‌گذاری مال خود سینمایا بوده، یعنی من نبودم، یعنی اینکه کسای دیگه سرمایه‌گذار این فیلم‌ها بودن، خود بدنه سینما بودن که منافع مادیش به منم نمی‌رسید.